اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام من قصر فی العمل ابتلی بالهم ولا حاجة لله في ما ليس لله في ماله و نفسه نصیب. کسی که در عمل کوتاهی کنه به اندوه گرفتار میشه. کسی که فرصت ها رو از دست بده، فرصت جوانی رو از دست بده، فرصت سلامتی رو از دست بده، این قصه خواهد خورد. ولا حاجت لله فی من لیس لله فی ماله و نفسه نصیبون. خدا به کسی که در مال و جانش نصیبی برای او نیست اعتنایی نداره. باید خرج کرد برای خدا، بایستی از جان مایه گذاشت، از مال مایه گذاشت، تا خدا هم اعتنا به انسان داشته باشه. عرض میکنم محضرتون که کلمه قصار 127 نهج البلاغه هست. خب بحث چی بود؟ بحث پیرامون این بود: یک، کدوم معاتات محور بحث است؟ معاتاتی که المقصود بها التملیک، یا معاتاتی که المقصود بها الاباحه. جناب شیخ فرمود که عبارات بزرگان را باید بخوانیم، به خاطر اینکه محقق ثانی فرموده معاتاتی که مقصود به تملیک محور بحث است. صاحب جواهر فرمود معاتاتی که مقصود به الاباحه مورد بحث است. ایشون با این عبارات میگه ملاحظه بفرمایید، این عبارات همگی میگوید معاتات مقصود به تملیک مقصوده و همگی هم متفقند که معاتات مفید اباحه است. این عبارات رو با این هدف خوندند و با این هدف دنبال کردند. یک عبارت، عبارت غنیه جناب ابوالمکارم ابن زهره بود.
در بحث معاتات در حقیقت اگر ببینیم فقها معاتات رو ذیل شرط صیغه بحث کرده باشن، خب اینجا مشخص میشه که در حقیقت اونجا بحث بیع و قصد تملیکه. اگه در ذیل شرط صیغه بحث نکرده باشن خارج از بیع میشه، اون موقع میشه مثلا اباحه. در حقیقت اونجا ما اول با شرط
صیغه یک قرین است. شرط صیغه بعد از ذکر شرط صیغه یک قرین است. ایشون تو این عبارات قرائن دیگر را هم می آورد. لا یخفا من وجوهن می گوید. عبارت غنیت النزوع الى علمه الاصول والفروع. خب این بزرگ فرمود که ایجاب باید از بایع باشد، قبول باید از مشتری باشه. خب این یک چیزی که خارج شد. چیز دیگرم از این که گفتیم ایجاب باید از بایع باشه، قبول از مشتری، خارج شد و اون معاتات هست. ما خواستیم بگیم که با معاتات بیع حاصل نمیشه، با معاتات بیع تحقق پیدا نمیکنه. و احترازن ایزن ان القول بن اقادهی بالمعاتات نهو ان یدفع الالبغلی قطعتن و یقول اعتنی بغلن فیعتی فان ذالک لیس ببیع و انما هو اباحه للتصرف و يدل على ما قلناه الاجماع المشار الیه که گفتن همه گفتن ما بایستی که به اصطلاح ایجاب و قبول، اجماع بر ایجاب و قبول نظر آقایان هست. مراد جناب سید ابوالمکارم از اجماع شرطیت ایجاب و قبوله و یدل على ما قلناه که معاتات بی نیست. چی دلالت داره؟ الاجماع المشار الیه که در اول بی گفتیم که یشترط الایجاب و القبول. دو، ایزن میخوام مدعا یادمون نره، معاتات بیع نیست. فمعتبرناه مجمع علی صحت العقد به، اون چرا که ما گفتیم همه قبول دارن که عقد با اون صحیحه، اما با معاتات که ما ادای او هست دلیل بر صحت نداریم. اجماع اثباتی دارد و بله نفی. اثباتش اینه که در این صحیحه و در این منفیه. این دو. و ایزن فمعتبرناه مجمع على صحت العقد به ولیس على صحت ما اداه دلیل.
جهت نفی اجماع از کجا استفاده میشه؟
وقتی میگیم این اجماعیه یعنی نقطه مقابل داره غیر از اینه؟ وقتی میگیم اجماعی است که با بیع تو اشتری تو عقد واقع میشه، مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که با غیر بیع تو اشتری تو عقد واقع نمیشه. و لما ذکرنا، لما ذکرنا کدام است از این که ایجاب و قبول لفظی لازم داریم؟ نها صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع الملامسه و المنابزه و ان بیع الحصاد. عرض می کنم که این روایت جاش اینجا هست، جلد عرض می کنم 17 وسائل صفحه 358، از معان الاخبار صفحه 278. روایت و نها، اول سندش را بخوانم آنگاه بیام سراغ دلالتش. اخبرنی ابوالحسین، من دارم از روی معان الاخبار میخوانم، این کتاب معان الاخبار که انتشارات اسلامی چاپ کرده. اخبرنی ابوالحسین محمد ابن هارون زنجانی، خب از مشایخ شیخ صدوق، اصلا در رجال مهمله، اسمی ازش نیست، فرق از بین مهمل و مجهول. حدثنا علی ابن عبدالعزیز، اون هم مهمل نیست، مجهول است، اسمش هست، ولکن لم یذکر به مدهن ولا غدهن. ان ابی عبید قاسم ابن سلام، این هم مجهوله، به اسانید متصله الی النبی فی اخبار متفرقت تا میرسه به اینجا. و نها صلی الله علیه و آله عن المنابزه والملامسه و بیع الحصاد. این روایت مرحوم شیخ صدوق. خود جناب شیخ صدوق به تفسیر این سه واژه پرداخته. مرقوم بفرمایید، شیخ خرم ذکر کرده، اما المنابزه فیقال انها ان یقول الرجل لصاحبه انبز الی الصوب او غیره من المتاع او انبزه الیک وقد وجب البیع بکذا و کذا. کسی بگه لباس تو پرت کن به طرف من، یا غیر لباس، یا من لباسم رو پرت میکنم به طرف تو، ایجاب و قبول با همین نبض باشه، ایجاب و قبول با نبض باشه. بیع الحصاد کدام است؟ بیع الحصاد این باشد که کسی بگه وقتی من سنگریزهی پرت کردم به طرف کالایت، همین ایجاب باشه دیگه، بیع تو اشتری تو در کار نباشه. و هو معنا قوله انه نهى عن بيع الحصاد. ملامسه چیست؟ ملامسه این است که بگویی اذا لمست تو ثوبی او لمست ثوبک، من وقتی صوبم و دست زدم، یا صوب تو را فقط وجب البیع او به کذا و کذا. این سه نوع بیع در جاهلیت بوده. اسلام این سه نوع بیع رو نهی کرده ازش. به چه دلیل نهی کرده؟ چون قرار هست نهن نبیو ان بیع القرار، که نقل ما هست، نهن نبیو ان بیع القرار. جناب سید میگوید این من نه به خاطر غرره، بلکه به خاطر این است که اینها میخوان بالفعل این ایجاب و قبول رو منعقد کنند. ایجاب و قبول لفظی نیست. و لما ذکرنا نها عن بیع المنابزت و المنامست و بیع الحصات علی تعویل الاخر. مرقوم بفرمایید بیع الحصات دو تفسیر داره. یک تفسیر این که بیع الحصات عبارت از این باشد که مبیع اونیست که حصات برش واقع میشه، این یه تفسیره. بر اساس این تفسیر درسته. وجه بطلان چیست؟ وجه بطلان جهالت المبیع دیگه. و نهى النبی عن بیع الغرر، اینطوری معنا کنیم بیع الحصات رو. مشخص نکنیم که کدوم لباس، هر لباسی که سنگریزه برش پرتاب شد، این جهالت داره دیگه. اجازه بدید تمام کنم این دو تفسیر رو. پس اگر بیع الحصات رو گفتیم این است که مبیع با سنگ ریزه مشخص بشه، اینجا بطلانش به خاطر جهالت نمیدونه کدوم لباس. و نهى النبی عن بیع الغرر. عرض میکنم که اما تأویل دیگری که مربوط به مقام میشه این که ایجاب البیع من با نبذ الحصات باشه. دیگران ایجاب البیع رو با بیع تو اشتریتو دارند، من ایجاب البیع رو با نبذ الحصات انجام بدم. بر اساس این تأویل اینجا بطلانش به خاطر این است که بیع بی ایجاب و قبوله. بیع بی ایجاب و قبوله. پس این عبارت جناب عرض می کنم که سید ابوالمکارم ابن زهره که نها عن بیع الملامسته و المنابزته و عن بیع الحصات علی تعویل الاخر. این علی تعویل الاخر رو شارحین فقط زدن به بیع حصات. بنده معتقدم میخوره به هر ستا. یعنی چرا بیع المنابزه، چرا بیع الملامسه، چرا بیع الحصات مورد خدشه است؟ به دو دلیل و دو تعویل. یک تعویل این که تعیین کننده مبیع نبض است. تعیین کننده مبیع لمس است. تأمین کننده مبیع نبض الحصات است. این جهالت رو در پی داره. و نه النبی عن بیع الغرر، از محل بحث بیرون میره. اما اگر ما اون تعویل آخر رو پذیرفتیم، یعنی ایجاب و قبول به نبض باشد، ایجاب و قبول به نبض الحصات باشد، ایجاب و قبول بالملامسه باشد، درست شد؟ اگر ایجاب و قبول به اینها باشه، پیامبر نها. نها یعنی چی؟ یعنی فرموده که با این افعال ایجاب و قبول واقع نمیشه. ولی ما ذکرنا نها عن بیع الملامسته و المنابزته و عن بیع الحصاته علی تعویل الاخر. و معنا ذالک ان یجعل اللمس لشیء او نبز له و القاء الحصات بیعن موجبن. حالا بفرمایید اشکالشو.
نوشتن قرار ثابت نیست، دلیل خاص میخواهد، اصل در معاملات امضاست.
خب به این برادر عزیز هر که هست میگویم یعنی چه قرار ثابت نیست؟ قرار مگه حقیقت شرعیه است؟ من و شما تو این اتاق صبح داریم، لوازم برقی داریم، فرشم داریم، بگم با سنگ ریزه، همون که سنگ ریزه بهش خورد مبیع من باشه به فلان مقدار، این قرار نیست. قرار تابلو میخواد، قرار همون جهالت، مبیع مشخص نیست. یا همونی که من دست بهش زدم دیگه همون مبیع باشه. این همونی که دست بهش زدم کدومه، چیه، مشخص نیست. پس قرار تابلو که لازم نداره، همین که نمیدانی،
مشاهده است دیگه در اون.
نه مشخص نیست کدوم یک از ایناست آقای من، مشاهده معلوم نیست کدوم یک از ایناست. اون کالای برقی بله، این اسم فرافکنی، اسمش اینه، کاملا مشخص. صائم صبره همه شبیه همه، اینجا این نیست. یک کالا هست میارزه 1,000,000، یک کالا هست میارزه 10,000,000، یک کالا هست میارزه 5,000,000. بگم هر کدوم دست روش دادم.
حالا فعلا در اینجا که شرکت ها جن انجناسه هم اندازه درست میکنن به حساس میگم من از این دفتر کیفی که
مشخص این که کسی اشکال نداره اشکال نداره اینجا البیع الحصاد که مشخص نیست کالا، اینجا که کالا مشخص قیمت همه هم یکیه، بیع الحصاد و منابذه که کالا مبیع مشخص نیست. حالا حرف جناب ابن زهره روشن بشه ضایع نشه، حرفش روشنه، اما اینکه چی ازش استفاده میشه این بحث دیگره. بفرمایید.
سپس من گفتم که یک اینکه نحوه استفاده از این روایت ضعیف چجوریه و رد کردن با این روایت ضعیف با چه مبناییه، و دوم اینکه الان ما توی خریدهای اینترنتی بازارهای گرد لمس میکنن، همین که لمس کردی اینو خریدی با لمس، یعنی شما الان تو صفحه گوشی
همراهتون
لمس که
میکنی
خرید
میکنی. بسیار. جهالت نیست. عنایت کنید. جهالت نیست. یعنی چی؟ شما با لمس کالاتون رو مشخص میکنید. مشکل ایجاب و قبول نداشتن اون بحث دیگری است. به عبارت دیگر غرر یه واقعیت بیرونیه، جهالت یه واقعیت بیرونیه. اینجا که با اینترنت لمس میکنی مشخص میکنی از جهالت در آمده. باشه، ولیکن معلومه چه کالاییست خصوصیاتش. آقای من قرار لمس، این مثل لمس کردن، احسنتم، توی اینترنت لمس کردن مثل که مبل رو لمس کردی. چی میخواید بفرمایید؟ بفرمایید که اینم جهالت داره. میگم جهالت نداره. چی؟
میخواید بگیم در جفتش ندارد با ملامسه باشه یا اینجوری یا اونجوری، هیچ فرق
نداره. ملامسه ای که مشخص کننده هست، اینجا قبل از بی مشخص کننده نیست، اصلا معلوم نیست چه کالایی میخوای بخری. این بله، این مقصود
حاصل نشود.
اینجا مشخص قبل از بی مشخص نیست. این طوری همون بلیت بخت آزمایی، همین طوری میزنم، اما در اینجا داره مشخص میکنه. بله آقا. خب و اما روایت، ببینید ما در استنباط نیاز به روایات صحیح داریم، چه صحیح به معنایی که مشهور میگن، یعنی قرائن بر صحت داشته باشیم، چه صحیحی که مرحوم آقای خویی میگه که رجال سند درست باشن. اما در فهم روایت، روایت ضعیف نمیتواند قرینه باشد، به خصوص که علما بهش توجه کردند، به خصوص ولو به سند ضعیف شیخ صدوق نقل کرده باشه. ما در استنباط نیاز به روایات معتبر داریم، اما در فهم روایت ضعیف به کار میاد. عرض میکنم محضرتون که
گفتن قرار مفهوم عرفی است و عرف آن موقع اقدام در همین معامله میکرد، پس از اقدام متوجه میشیم عرف آن موقع حمله بر قرار نمیشود.
عجب. جهال بیع عصر جاهلیت بوده آقای من. اصلا اسلام این بیع جاهلی رو به خاطر قطع تشاجرات و تنازعات ممنوع کرد. و اما اینکه این برادر همینطور چشم باز، نمیگم چشم بسته، گفته اصل بر امضا هست. اصل وقتی سراغش میریم که دلیل نداشته باشه. سید ابوالمکارم میگه ما دلیل داریم که ایجاب و قبول داریم، اصل بر امضا هست. این اصل وقتی است که دستمون از ادله کوتاه باشه. سید ابوالمکارم میگه دستمون از ادله کوتاه نیست. خب عرض میکنم محضرتون که این عبارت جناب سید ابوالمکارم ابن زهره، خب از کجا استفاده میکنید؟ یدل فان دلالتا هذا الكلام على ان المفروزه قصد المتعاطيين التمليك من وجوه متعدده. ما دو چیز از این عبارات میخواییم استفاده کنیم. یک، کدوم معاطات محور بحث؟ معاطاتی که مقصود بها التمليكه، یا معاطاتی که مقصود بها الاباحه است. از چند جای این عبارت می توانیم به وضوح استفاده کنیم که معاطات مقصود به تملیک محور هست؟ یکی، ادله ثلاثه ای که آورد. ادله ثلاثه ایشان این بود: یدل علی ما قلنا الاجماع المشار الی، و ایزن دو، فما اعتبرناه مجمع علی صحت العقد به و لیس علی صحته بما اداه دلیل. سه، و لما ذکرناه نها صلی الله علیه و آله ان بیع الملامست و المنابزت و ان بیع الحسات علی تعویل الاخر. خوب، در تمام اینها قصد هست. اجماع مشار الی گفته ایجاب و قبول. ایجاب و قبول نباشد صحیح نیست. در تمام اینا قصد بیع دیگه. در این سه بیع جاهلی قصد هست، اسلام این رو امضا نکرده. پس یک بخش از اونهایی که میرساند معاطات مقصود به تملیک است ادله ثلاثه. دو، ایشان در صدر کلامش فرمود که گفتیم ایجاب و قبول تا بگوییم با استدعاء مشتری بی واقع نمیشه. مشتری بگه بعنیه به الف فیقول بایع بعتک، با این بیع منعقد نمیشه. بعد از این که بایع گفت بعتک، یعنی استدعا کرد مشتری، بایع هم گفت بعتک، بعدن باید بگه اشتریت و قبلت. بعد فرموده و احترازن ایزن ان القول بن اقادهی بالمعاطات. ما میگوییم اونجا بی نیست، اینجا هم بی نیست. فکما این که در استدعاء مشتری قصد البیع هست، در معاطات هم قصد البیع است. گیر در هر دو جا گیر لفظی است، مشکل عدم القصد نیست. پس دومین جایی که از عبارت ایشان استفاده می کنیم که معاطات مقصود به هل ملک مراد هست، همین بخش عبارت ایشانه. میایم سراغ عبارت سومی که جناب شیخ نقل کرده، عبارت الکافی فی الفقه. نویسنده این کتاب ابوالصلاح حلبی است. تولدش 447 است، وفاتش 374 است. بزرگان او را ستودند. شیخ طوسی گفته که ثقتن عدلن لهو کتب قرأ علینا و علی المرتضی، شاگرد ما و سید مرتضی است. ابن شهرآشوب مازندرانی گفته است من تلامذت المرتضی. ابن ادریس از کتاب کافی او تجلیل کرده، کتابون حسنون فیه تحقیق و مواضع، و کان هذا المصنف من جملت اصحابنا الحلبیین. عرض می کنم که نیز در برخی از رسائلش گفته است ذکر الفقیه ابوالصلاح الحلبی. محقق هلی در کتاب معتبر گفته است و هو احد الاعیان ولا بأس باتباع فتواه. علامه هلی گفته است ثقتن عینن لهو تصانیف و حسنه ذکرناها فی الکتاب الکبیر. ابن داوود گفته است ابوالصلاح عظیم القدر من علماء مشایخ شیعه. شخصیت بزرگی هست. کتابش از جمله کتاب‌های متین قدما در فقه، تقریبا کل فقه رو بالاختصار نوشته. ایشان عرض می‌کنم که در این کتاب کافی صفحه 352 اول بی را تعریف میکنه و بعدش میگه این قید و قیود رو برای چی آوردیم. و اعتبرنا و اشترطنا الایجاب و القبول لخروجهی من دونه ما ان حکم البی. تا میرسه به اینجا فإن اختل شرط من هذه لم ينعقد البی ولم يستحق التسليم و انجاز التصرف مع اختلال بعضها مع اختلال بعضها لترازی دون عقد البی و یسه و معهور رجوع. دو چیز را شما میخواهید، یکی میخواهید بگید معاطات مقصود به حل ملک، خوب معلومه در تمام این شروط قصد الملک محوره. دو، میخواهید بگید که معاتات با اینکه شرط ندارد مفید اباحه هست و ان جاز تصرف مع اختلال بعض حال ترازی، چون ترازی در اینجا هست اباحه هست و ان جاز تصرف همون اباحه است. خب این دو عبارت، عبارت بعدی عبارت محقق در شرایع است و عبارت جناب علامه در تذکره. تفاوت اون زمانی که ما اینها رو پیش مرحوم آیت الله ستوده می‌خوندیم با امروز این است که اون روز هیچ یک از این کتاب‌ها چاپ حروفی نشده بود، هیچ یک، و الان که محضرتون میخوانیم متون را میخوانیم، چاپ سنگی بود اما به متون مراجعه میکنیم و فهم کلمات بزرگان خودش بخشی از اجتهاد هست. بزرگانی مثل بزرگانی که خوندیم، شیخ طوسی، ابن ادریس، ابوالمکارم ابن زهره، ابوالصلاح حلبی، انشالله عبارت مرحوم محقق در شرایع رو میخوانیم، با ترتیبم جلو میریم، بعد عبارت مرحوم علامه رو در تذکره میخوانیم و بعد عبارت مرحوم شهید اول که او با یک واسطه شاگرد علامه حلی است، علامه حلی استاد پسرش فخر المحققینه و جناب شهید اول شاگرد فخر المحققین هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. انشاءالله پنجشنبه صبح فردا انشاءالله میدیم انجام وظیفه در شورای نگهبان، پنجشنبه صبح انشاءالله دنبال میکنیم بحث. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.